هست، احترام به قانون همیشه ملکه ذهنشه. ما اگه کلن یاد بگیریم، نه فقط واسه موبایل یا رانندگی، راجع به همه موضوعات احترام قائل بشیم برای دیگران، برای قانون، برای جامعه، چون خدای نکرده اگر مسئله به وجود بیاد گریبانگیرش مخصوص هر دو طرف هستش دیگه.
چه باید کرد؟
نه، جرایم یه قسمت بازدارندگی داره دیگه. میگم بیشتر موضوع شاید از نظر بنده اینجوری باشه که اگر از ریشه فرهنگیش از سنین پایین تر آموزش داده بشه توی مدارس، توی دانشگاه ها، توی صدا سیما مخصوصا، که البته صدا سیما واقعا داره میگه، رادیو میگه، مرتب صدا سیما میگه، پلیسا در حقیقت مسئله راهنمای رانندگی هم خب دارن به وسیله همین جرایم یه جوری اقدام میکنن دیگه این موضوع رو. اینها اگه فقط میگم درست عمل بشه، نظارت داشته باشن روی این قضایا و تاثیرپذیریشو دائما هی وسط بکنن، شاید میزان تبلیغات کمه، شاید به قول معروف آموزش ها به اندازه کافی نیست، چون میگم طرف وقتی از نظر فکری فرهنگی این آمادگی نداشته باشه شما هر چقدر جریمش کنید، اون کسی که مثلا داره فوقش میگه آقا من پولشو میدم دیگه، اصلا به فکر اون کسی که نداره و داره براش مشکل ایجاد میکنه شاید نباشه دیگه. این موضوعات میگم فرهنگی، احترام گذاشتن به هم دیگه، قانون، یه چیز کلیه.
خب بخش بعدی انشالله 17-25 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود.
اصبح شنوندگان گرامی، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران، برای همه شما آرزوی سلامتی و البته تندرستی دارم. سپاسگزارم که از میان تمامی شبکه های رادیویی این شبکه و البته این موج FM ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما از ساعت 17 به اتفاق شما گرامیان گذر کردیم. ساعت همینک 17:01 دقیقه است. همکاران تازه نفس من در یک گروه تازه آماده هستند که ویژه برنامه مجاهد شهید رو تا حوالی ساعت 20 با افتخار تقدیم حضورتون کنند. پیشنهاد میکنم شنونده باشید.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
این را با اعتقاد میگم، نه بر مبنای احساسات و شعار. راه اونقدر باز است که هیچ مانعی در مقابل ما وجود ندارد.
هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
مجاهد شهید،
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مباد سوره انسان نخوانده جان بدهیم، مباد از غم تاریخ بی خبر باشیم. بزن بکش که بنا شد سوار مرکب خون، هزار سال بتازیم و در سفر باشیم. سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم تندرست باشید. با ویژه برنامه زنده مجاهد شهید از پخش شبکه رادیوی تهران گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. به شهادت رسیدن شهید هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو خدمت شما تبریک و تسلیت میگیم. سلام به شهیدان همیشه استوار و برقرار، سلام به مجاهدین سرافراز، سلام به اسماعیل شهید، شهید قدس و مقاومت، شهید هنیه. سلام به شما پایداران پرچم به دست انتقام، سلام به خونخواهان همیشه مظلومیت و سلام به همه شما شنوندگان عزیز که اثبات کردید راه حسین و شهادت همیشه پر ره رو خواهد. دوستان عزیز، همونطور که اندکی قبل خدمتتون اعلام کردیم، با ویژه برنامه زنده مجاهد شهید در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 20 و خیلی خوشحال میشیم شما هم مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید از طریق شماره پیامکی 30094. به ما بگید اگر قرار بود به دختر شهید هنیه برای همدردی چیزی بگیم، اون چه جمله؟ ای شهید راه مقاومت، ای مرد عمل به ایمان، ای شهید راه خدا، تو چون اسماعیل به پیشگاه خداوند رفتی تا مرهمی بر آه مظلوم، گریه کودکان و درد جگرسوز زنان و دختران و کودکان فلسطین باشی و با شهادت خود به دنیا بفهمانی که راه جهاد مسیری بس طولانی دارد و یک به یک در نخلستان ایمان می رویند، نخلهای استوار و بلند قامت که راحت را عاشقانه ادامه می دهند و یادت را جاودانه می کنند. در ابتدای برنامه از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده بخشی باشید از زندگی نامه شهید هنیه.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگانه ساحل غزه به دنیا آمده و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرد و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدند ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش‌آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد عزیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوانمردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت.
خب عزیزان، تا جایی از زندگی نامه شهید هنیه رو شنیدیم که خودشون هنوز حضور داشتن، اما در حال حاضر ایشون هم به مقام رفیع شهادت نائل گشتن. شهادت مبارکتان باد. شهادت شهید هنیه نشان دهنده ناکامی و شکست روزافزون رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی که در رسیدن به اهداف شومشون در مقابل جبهه مقاومت مستأصل و درمانده شدند. در واقع شهادت طلبی عامل افزایش قدرت دفاعی محور مقاومت هست. اما در ابتدای برنامه ما گفتگویی رو برقرار کردیم با جناب آقای مهدی رحمانی، آقای دکتر مهدی رحمانی که ایشون کارشناس سیاسی هستن. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر باشه انشاءالله.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان بزرگوارتون و همچنین عرض تسلیت به مناسبت این ضایعه دلخراشی که برای جبهه مقاومت به خصوص برای ایران اسلامی و ما مردم مهمان نواز اتفاق افتاده.
بله، سپاسگزار شما هستیم. ما هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزمون تسلیت میگیم. آقای دکتر رحمانی، علت شهادت طلبی فرماندهان جبهه مقاومت چیه؟
من قبل از این یه تقدیر تشکر جا داره اینجا انجام بدم از مردم فهیم و شهید پرور و ملت سرفراز ایران اسلامی که به معنای واقعی امروز با این تشییع با شکوهی که انجام دادن ثابت کردن که یک رفراندوم اجتماعی و حمایت از مقاومت را ما در این کشور شاهد و ناظر بودیم و این برگرفته از اون نگاه و اندیشه روحیه شهادت طلبی هستش که در بطن و متن مسلمان‌ها به خصوص تفکر تشیع وجود داره.
بله.
اما سوالی که شما پرسیدید مجری محترم، این که روحیه شهادت طلبی نه در فرماندهان جبهه مقاومت که در مسیر 1400 ساله نظام اسلامی و تشیع ما شاهد بودیم که در کسی که در مسیر دین خدا، کسی که در مسیر سنت ائمه اطهار علیه السلام، به خصوص امام حسین علیه السلام که این ایام ایام محرم و سفر هست و ایام شهادت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را ما داریم، روحیه شهادت طلبی درش موج میزنه. جهاد و شهادت طلبی از جایگاه رفیعی در دین و اندیشه اسلامی برخوردار هست، به خصوص در قرآن کریم. اگر ما یک تأملی بندازیم، یک تفکری در قرآن بندازیم، ما این عنوان جهاد و شهادت طلبی رو میبینیم و در قرآن به عنوان عنصری نیرومند و در خلال عوامل پیروزی و سربلندی ذکر شده. ما در قرآن که خدمتون عرض کردم، سوره آل عمران آیه 146 آورده شده که چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگیدند، آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آن میرسید دست و ناتوان نشدن و تن به تسلیم ندادن و خداوند استقامت کنندگان رو دوست دارد. یعنی اگر ما بخوایم بیایم یک مبنایی، یک هرمی مشخص کنیم، در رأس روحیه شهادت طلبی جز آمال و آرزوهایی که برای یک مسلمان و یک شیعه دیده میشه، بحث کمال هست و بحث رسیدن به لقاء الله هستش. این رسیدن به لقاء الله، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اگر این روحیه را و این هدف را ما در زندگی قرار بدیم، پس باید ما برای رسیدن به خدا آتش داشته باشیم، جهاد کنیم، کوشش کنیم که به خدا برسیم. و در آیه دیگه‌ای هست: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون. یعنی اگر برای انسان یک جایگاهی وجود داره که در کنار خداوند ما میتونیم روزی بخوریم، پس هر چه زودتر مشتاقانه به این جایگاه برسیم قطعا بهتره دیگه. این جز اون باورهایی هستش که بهش به عنوان روحیه شهادت طلبی هست که ما چیکار کنیم که باور به خدا داشته باشیم، باور به معاد داشته باشیم، اعتقاد راسخ بر صدق و درستی و حقانیت راه اسلام ناب محمدی داشته باشیم، پیرو سنت ائمه اطهار باشیم، ایستادگی کنیم در مقابل دشمن، ایثار و فداکاری کنیم برای اینکه به اون ارزش‌های والای الهی برسیم، خستگی ناپذیری داشته باشیم در این مسیر، اعتقاد به احدالحسنین، یعنی برای یک مجاهد میخواد در فرمانده به عنوان جبهه مقاومت باشه، میخواد در جبهه ایران اسلامی باشه، فرقی نمی‌کنه، یا پیروزی یا شهادت. یعنی در هر دو صورت کسی که با این عواملی که خدمتون عرض کردم برای رضای خدا، برای رضای خدا و برای رسیدن به لقاء الله داره میجنگه، برای احیاء دین خداوند متعال داره میجنگه، چیزی غیر از این دوتا نیست. یا به پیروزی میرسه،
بله.
یا این که نه، به شهادت میرسه، که شهادت خودش یک فوز عظیم هستش.
بله، سپاسگزار توضیحات شما هستیم آقای دکتر.
لطف دارید شما.
تن درست باشید. اگر نکته ای صحبتی باقی مونده در خدمت شما هستم.
من نکته دیگه ای اگر در این راستای همین فرمایشاتی که شما داشتید ما بخوایم نگاه کنیم. ببینید، شهید هنیه یک مهمان ویژه‌ای بود در کشور ایران اسلامی،
بله.
که با پاسپورت و گذرنامه دیپلمات و به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران برای یک مراسم رسمی به عنوان تحلیف ریاست جمهوری بود. اما در این اتفاقی که صورت گرفت، یک اتفاقی صورت گرفت که واقعا جامعه بین الملل را دردناک کرد، علاوه بر این که ما را دنبار کرد. نقض فاحش قوانین بین المللی و روابط دیپلماتیک را ما حاضر شد که ما شاهدش بودیم.
بله.
به طور مثال امروز برای ایران اسلامی دو حق ایجاد شده. یه بحثمون هستش در مراجع و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، مثل شورای امنیت، اما که بتونیم اقدام مطابق ماده 51 منشور ملل متحد در قالب دفاع مشروع انجام بدیم. اما یه نکته دیگه که حضرت آقا نسبت بهش اشاره فرمودن، بنده عرض کنم و ختم کلام. نکته ای که حضرت آقا بهش اشاره فرمودن، اسرائیل، رژیم یا باند جنایتکار و تروریستی قاصب اسرائیل، چند وقت پیش یک عملیات تروریستی رو داشت نسبت به کنسولگری ما. آقا اونجا فرمودن که ما نسبت به این موضوع یک تنبیهی انجام میدیم، اما این دفعه فرمودن که تجاوز چون به تمامیت ارضی کشور ما هستش و بر اساس امور اصول اساسی قوانین بین المللی نقض صورت گرفته، مجازات شدید اینها را باید انجام داد تا بدونن که امروز در دنیای امروز در هژمونی قدرتی که جبهه مقاومت داره ما بزن در رو نداریم، چون دو تا اتفاق افتاده، یک عملیات تروریستیه، دوم اقدامی که انجام شده نقض قوانین و دخالت در حاکمیت نظام اسلامی انجام داده. انشالله با دعای خیر و این رفراندومی که مردم امروز با شکوه انجام دادن و به دنیا ثابت کردن که پشتبانه سخنان و فرمایشات ولی امر مسلمین هستن، بتونیم هرچی زودتر انتقام انشالله این موضوع گرفته بشه.
انشالله. سپاسگزار شما هستیم آقای دکتر.
عصر
شما بخیر. متشکرم. خدا نگهدار. همراهان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد شهادت طلبی فرماندهان جبهه مقاومت.
شنیدم که بعضی از اهل شما و نزدیکان شما هم به شهادت رسیدن.
عندي 60 شهيد، العائلة الكبيرة، وعندي أحفادي وأبناء أخي وأخوة أم عبد السلام زوجتي، أولاد عمي وبني العمومة وأبناء خواتي، يعني مثل عائلات غزة جميعا. يعني تقریبا 60 شهید.
ان شاء الله به شما اجر بده، صبر بده. شما عزت بخشیدید به دنیای اسلام. حقا انصافا
اقل بيت سماحتك يعني فيه هذا العدد، هناك عائلات فقدت 190 شهيد، يعني في هناك عائلة من أصهاري 190 شهيد، في 170 فيها، وهكذا. يعني ما يجري في غزة هو حرب إبادة ومحاولة يعني التخلص من الشعب الفلسطيني، خاصة من غزة. هؤلاء القتلة المجرمين لقد كشفوا عن طبيعتهم الدموية المتوحشة، طبيعة اليهود.
والذين كفروا هم المكيدون إن شاء الله.
إن شاء الله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن شاء الله.
خب همراهان عزیز، سخنان منتشر نشده شهید اسماعیل هنیه در دیدار با رهبر انقلاب که در فروردین ماه امسال بود رو شنیدیم که ایشون می‌فرمودند حداقل 60 نفر از اعضای خانواده ما در جنگ غزه شهید شدند. اما به شهادت رسیدن شهید هنیه واکنش‌های زیادی رو در بر داشت در بین افراد سیاسی، افراد مختلف و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، که من تعدادی از این اخباری که به دستم رسیده رو خدمتون قرائت می‌کنم و شهادت‌هایی رو که عزیزانمون تسلیت گفتن رو عنوان می‌کنم. رئیس قوه قضاییه: شهادت هنیه طوفان الاقصی را شعله ورتر می‌سازد. بلا شک فقدان شهید هنیه سلمه‌ای بزرگ برای مقاومت ملت فلسطین در برابر صفاکان و قاصبان رژیم جعلی صهیونیستی خواهد بود، اما خون مطهر این شهید حماسه ساز می شود و درخت تناور مقاومت را بیش از پیش آبیاری خواهد کرد و آتش خشم ملت مبارز و حماسه ساز فلسطین را در امتداد طوفان الاقصی شعله ورتر می سازد. سرلشکر باقری: به شهادت رساندن اسماعیل هنیه ناشی از استیصال صهیونیست هاست. بیشک این جنایت تروریستی ضد انسانی و مغایر با قوانین و اصول بین المللی که ناشی از استیصال و شکست های پی در پی در مقابل دفاع قهرمانانه جبهه مقاومت اسلامی با پشتوانی مردم صبور و مقتدر فلسطین می باشد، زمین ساز اتحاد هرچه بیشتر جبهه مقاومت اسلامی و جهان اسلام و شکست هایی به مراتب دردناکتر از گذشته برای آن رژیم منفور و حامیان آن به خصوص آمریکای تروریست پرور خواهد شد. جبهه جهانی مقاومت با صلابت‌تر به مسیر ادامه خواهد داد. دبیر شورای نگهبان ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه گفت: جبهه جهانی مقاومت با صلابت‌تر به مسیرش ادامه خواهد داد. سرپرست سابق ریاست جمهوری در پیامی ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که خون این مجاهد نستو و خستگی ناپذیر چنان موجی خروشان این قوم طغیانگر را غرق می‌سازد. در پیام مخبر آمده است: بدون تردید این اقدام کور و تروریستی عزم جبهه مقاومت اسلامی را در سرتاسر منطقه برای نابودی این رژیم کودک‌کش راسخ‌تر از گذشته خواهد کرد. ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینما: قاتلان بچه‌کش صهیونیست با ترور مهمان عزیز ما آخرین میخ را بر تابوت خود کوبیدند. پاکستان ترور هنیه را محکوم کرد. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه در بیانیه اعلام کرد: با نگرانی عمیق ماجراجویی‌های اسرائیل در منطقه را دنبال می‌کنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی: نتانیاهو با ترور شهید هنیه دچار خطای محاسباتی شد. طهان نظیف: حق دفاع دولت ایران از حریم خودش محفوظ است. همراهان عزیز، دعوت میکنیم شنونده بخشی باشید در خصوص محکومیت ترور رهبر سیاسی حماس از سوی کشورهای مختلف.
وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن ترور رئیس دفتر سیاسی حماس، آن را یک ترور سیاسی و کاملا غیر قابل قبول عنوان کرد. روسیه این اقدام را یک جنایت سیاسی خواند که تنش در منطقه را تشدید خواهد کرد. وزارت امور خارجه چین هم با محکوم کردن ترور رئیس دفتر سیاسی حماس، ترور اسماعیل هنیه را اقدامی به شدت نگران کننده خواند و اعلام کرد این ترور مناقشه در منطقه غرب آسیا را بیشتر می‌کند. رئیس جمهور ترکیه نیز ترور رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس را به شدت محکوم کرد و این اقدام را یک حرکت رذیلانه برای تضعیف مقاومت دانست و گفت وحشیان صهیونیست بدانند که به مانند گذشته به اهداف پلید خود دست نخواهند یافت و با تقویت مقاومت پایانی بر ظلم اسرائیل رقم خواهد خورد. وزیر امور خارجه ترکیه با محکومیت این ترور آن را شنیع خواند. وزارت خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد بار دیگر مشخص شد که کابینه نتانیاهو قصدی برای رسیدن به صلح ندارد. ترور رئیس دفتر سیاسی حماس با محکومیت شدید وزارت خارجه قطر هم روبرو شد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم گفت ما به شدت ترور رئیس دفتر سیاسی حماس را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که چنین اقدامی خطری جدی درباره گسترش دایره نگرانی هاست. وزارت امور خارجه سوریه هم ترور هنیه را نقض خطرناک حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار حقوق بین‌الملل عنوان کرد. وزارت امور خارجه سوریه این اقدام زبونانه دشمن صهیونیستی را در ادامه جنایتش در منطقه و ادامه کشتار مردم فلسطین برشمرد و مراتب همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و مردم فلسطین اعلام و تأکید کرد که سوریه در کنار ایران و فلسطین است. عمار حکیم رئیس جریان حکمت در عراق در واکنش به ترور اسماعیل هنیه گفت اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر سست‌تر از آن است که اتحاد مردم فلسطین را از بین ببرد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم شهادت اسماعیل هنیه را خسارت بزرگ برای مردم فلسطین و امت اسلام دانست و اعلام کرد مسئولیت گسترش میدان جنگ بر عهده دشمن صهیونیستی و آمریکاست. یمن همچنین در پی شهادت اسماعیل هنیه 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و از نیمه افراشته شدن پرچم‌ها در این کشور خبر داد. عضو ارشد حکومت سرپرست افغانستان هم ضمن محکومیت ترور اسماعیل هنیه گفت شهادت رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس راه آزادی را ترسیم می کند. وزارت خارجه مالزی هم ترور رئیس دفتر حماس را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه مالزی با تأکید بر حمایت از مردم فلسطین از همه کشورهای دوستدار صلح خواست ترور اسماعیل هنیه را محکوم کند. همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای ترور رئیس حماس را محکوم کرد و آن را بزدلانه توصیف کرد.
عصر پنجشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. اما سری میزنیم به استودیوی صدای شهر شبکه رادیوی تهران. بعد از اون باز هم با ویژه برنامه زنده مجاهد شهید در خدمت شما خواهیم بود.